رحمان رحیم، خانم ها، آقایان، مردم خوب تهران، سلام، وقت شما بخیر. من محمد حسین هاشمی ام و اینجا بازار تهران، جایی که به شما مشورت میده تا بهترین انتخاب ها رو در حوزه بازار سرمایه و اقتصاد کشور داشته باشید. همین اول کار بهتون بگم که اگر قراره که از ما مشورت بگیرید، دو تا راه داریم. یکی پیامک به شماره 3094 و یکی هم شماره تماس هامون 2265-2465 و 2265-2466. بریم سراغ ماجرای امروز. روز سرخ بورس‌های جهانی. صعود یورو، سقوط دلار. خودرو در صف پیش فروش. سکه گیر افتاده در کانال 10 میلیونی. مسکن چراغ‌های خاموش. صادرات پتروشیمی در اوج. بورس تهران فروکش هیجان. دلار صرافی ملی همین حالا خرید 21850 تومان، فروش 22050 تومان. یوروی صرافی ملی خرید 24100 تومان، فروش 24250 تومان. شنونده پرسیده بود چرا باید توی بورس سرمایه گذاری کنیم. گفته میشه هر فرد سرمایه مازادش رو توی بورس باید سرمایه گذاری کنه و هیچ وقت به سرمایه های اصلیش دست نزنه. مثلا خونه خودش رو نفروشه و بره توی بورس سرمایه گذاری کنه. پس اگه سرمایه راکدی دارید که با توجه به نرخ تورم نگه داشتنش مقرونه به صرفه نیست، با توجه به ریسک در بازارهای سکه و ارز و مسکن، توصیه میشه توی بورس سرمایه گذاری کنید. چرا که اولا بازار مسکن پول زیاد میخواد و دوما هر وقت به پولش احتیاج دارین به سرعت نمیتونید تبدیلش کنید. اما بورس با سرمایه اندک، یعنی حداقل 500,000 تومان، قابل سرمایه گذاریه و هر وقت هم به سرمایه‌تون نیاز داشتید خیلی زود نقد میشه و میتونید بفروشیدش و به پولتون برسید. با این مقدمه میخوام خبر بدم که همین حالا آقای مجید مهرعلی، تحلیلگر بازار بورس، به من و شما خواهند گفت که امروز توی این بازار چه گذشته. سلام بر شما آقای مهرعلی.
سلام جناب هاشمی، خسته نباشید.
سلامت باشید، متشکرم.
سلام از من خدمت همه شنوندگان عزیز. امروز بازار، یه خیلی خلاصه وار بگم، شاخص کل ما حدود 6600 واحد مثبت بود، ولی خب نکته مهمی بود که شاخص هموزن ما منفی بود. این نشون میده که بخش عمده از شرکت ها قیمت منفی بودن، منتها باز هم بزرگای بازار، شاخص سازها، جور بقیه رو کشیدن و با معاملات مثبتی که داشتن شاخص کل رو مثبت کردن. ولی خب نشون میده که عمده شرکت ها امروز قیمتشون منفی بود و نزولی بودن.
بسیار خوب. و طبیعتا همونطوری که ما توی ماجرای امروزمون هم گفتیم، بورس نتونست که به اون حدی که همیشه میرسید برسه و اون معیار 1,800,000 رو بزنه.
ببینید، گفتم باز شاخص درست دماسنجی هست، ولی حالا نمیتونیم عدد 1,800 رو هم ملاک قرار بدیم.
عادت کرده بودیم بهش آقای مهرعلی.
بله بله. خب الان کلا کسایی که خب در 6-7 ماه اخیر وارد بازار شدن، خب ماشاءالله انقدر بازار خوب بوده و هر روز 1-2% هم مثبت باشه خیلی قانع نیستن. بیشتر دوستان هر روز 5% مثبت باشه. ولی خب در رابطه با عدد 1,800,000 تا، ما قبلا روی عدد 1,000,000 هم همین خب حواشی بود، ولی خب دیدیم شاخص با قدرت و به مدد نرخ‌های جهانی و همچنین نرخ دلار شاخص رو 1 میلیون شکست و به اعداد فعلی رسید. به نظر من شاید هفته دیگه یه مقدار پر عرضه باشه بازار، ولی همچنان بازار سرمایه در بلند مدت مطمئنن از بازارهای موازی بهتر خواهد بود.
آقای مهرعلی عزیز، درباره هیجان گفتید. دیروز رئیس جمهورمون آقای روحانی 2 نکته رو درباره بورس گفتن. نکته دومشون تأکیدی بود بر این که هیجان زدگی کاذب نباید بورس رو متأثر کنه. آقای روحانی این رو اشاره داشتن که از این نظر رشد شاخصهای بورس باید طبق پایه‌های علمی دقیق و بر اساس منطق بازار پیش بره. حالا سوالی که پیش میاد اینه که آیا واقعاً بازار بورسمون دچار هیجان زدگی کاذبه یا نه؟
یه نکته رو قبل خدمت رو ارزم، این نشون میده که دولت واقعا حواسش به بازار هست، چه بازار صعودی و چه بازار نزولی.
جمله ترسناکی رو گفتین، یه زمانی میگفتن دولت حواسش به بازار دلار هستش، الان شاهد افزایش.
نه حالا قیاس اشتباهیه، ولی این نکته رو خدمت رو ارزم کنم. ببینید به نظر من استنباط من اینه که حرفای آقای روحانی این بوده که خب بیشتر حالا فعالان و کسایی که جدیدن وارد بازار میشن با مشورت حالا شرکت‌های مشاور سرمایه گذاری و کسایی که خبره هستن وارد بازار بشن و سهم بخرن، و نظر شخصی اینه که این بوده که حالا خیلی دنبال روی مثلا حالا کانال‌های تلگرامی و افرادی که خب خیلی جذب میارن تو بازار، چه مثبت چه منفی نباشه.
بله.
این که میفرمایید بازار هیجان داره، خب بله این چند روز خوب بازار هیجان داشته.
هیجانش بله. کاذب هست یا نیست؟
ببینید ما باید خب وقتی ما سودهای شرکت ها رو میخواییم برآورد کنیم، خب ما باید خیلی علمی و تحلیلی صحبت بکنیم. با نرخ دلاری که الان خب نرخ دلار صرافی ملی حدود 22,000 تومنه، نرخ نیما حدود 17,000 تومن، بازار گرون نیست، یعنی بازار حباب نداره، مطمئن باشید. و یه بحثی هستش که چون خیلی از فعالین بازار اعتقاد دارن که شاید نرخ دلار باز هم بالاتر بره، پس خب دارن یه حالتی پیشخور میکنه نرخ دلار رو. به نظر من خیلی بازار جای نگرانی نداره با این نرخ دلار و قبلش تورم و نرخ روش نقدینگی که ما تو کشورمون هستش، و مهمتر اون که فرهنگ سرمایه‌گذاری تو ایران تغییر کرده. همچون خودتون فرمودید الان به راحتی نمیشه توی بازار ملک سرمایه گذاری کرد.
بله.
خب سپردهای بانکی خب همه میدونن چه وضعیتی داره. این فرهنگ سرمایه گذاری و مهمتر این که کاهش نرخ سود بانکی که باعث ارزشمندتر شدن شرکت ها میشه توی بحث ارزش گذاری، به نظر من بازار بورس جای نگرانی نداره.
یه سوال ازتون دارم آقای مهرعلی، اگه لطف کنید که کوتاه جواب بدین ممنونتون میشم. درباره مدیریت دولت گفتین، آقای روحانی دیروز توی صحبتاشون به این موضوع هم اشاره کردند و گفتن که مدیریت بازار بورس باید با اعمال مقررات احتیاطی و مراقبت دقیق به جامعه و مردم این اطمینان رو بده که سرمایه گذاری اونها توی بورس استحکام لازم رو داره، و تاکید داشتن به اینی که توی این زمینه بهتره که با جدیت بیشتری عمل بشه. من میخوام ببینم که آیا واقعا تهدیداتی داره این بازار رو در حقیقت مورد هجوم قرار میده که آقای رئیس جمهوری همچین تأکیدی رو داشتند؟
ببینید تهدید خاص نیست این که بگیم یه تهدید خیلی جدی باشه داره بازار بورس رو مثلا بازار با اون مواجهه، نه تهدید خاصی نیست. ولی خب من دوستان حرفای امروز آقای رئیس جمهور هم ببینید که خب حرف از افزایش ورود شرکت ها به بازار رو داشت که حرف خیلی خوبی بود، هرچند بحث این که سهام عدالت یه 30% توی عید قدیر و 30% در 22 بهمن بخواد آزاد بشه یه مقدار توی فعالین بازار نگرانی ایجاد کرد، ولی در کل به نظر من تهدید خاصی نیستش که بگیم ما خیلی میخوایم نگرانش باشیم. نه با میگم باز برمیگردم به عمده تهدید اینه که بازار خدای نکره حباب داشته باشه، که با این نرخ دلار من خیلی حبابی برای بازار نیست. شاید بگیم یه ذره بازار گرون باشه ولی حباب به هیچ وجه نداره.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهرعلی عزیز. انشاءالله توی برنامه‌های بعدی هم خدمت شما خواهیم بود و استفاده می‌کنیم. فعلا شما رو به خدا بزنید.
سلامت باشید.
تازه ترین خدمت شبکه رادیویی تهران به مخاطبان. ارائه مشاوره اقتصادی و مالی در برنامه‌ای به نام بازار تهران.
بازار مسکن همچنان دچار آشفتگی و التهاب می باشد و روند افزایش بهای آپارتمان سر صعودی خود را طی می کند. از سوی مالکین با افزایش بهای ارز و طلا قیمت آپارتمان را هر روز افزایش می دهند و از سوی دیگر خریداران مستاصل نگران و ناامید در دفاتر املاک به دنبال خرید ملکی با قیمت مناسب می باشند، اما هر روز با مراجعه به دفاتر املاک با قیمت‌های جدید و افزایشی و رو به بالا مواجه می شوند. در همین حین بعضی از مشاورین و دفاتر املاک وجود تاجران اقتصادی و دلالان ملک را در بازار خرید و فروش مسکن دلیلی دیگر بر افزایش بهای آپارتمان عنوان می کنند و می گویند دلالان املاک و تاجرین اقتصادی با خرید ملک به بهایی کمتر و فروش آن به بهایی بالاتر باعث آشفتگی بازار مسکن و روند صعودی افزایش بهای آپارتمان می شوند. حال باید دید آیا دولت تدبیری برای جلوگیری از این موانع و سیر صعودی بهای آپارتمان خواهد داشت یا خیر.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
این صحبت‌های آقای شهاب کریمیان بود، گزارشگر برنامه‌مون، برنامه بازار تهران در حوزه مسکن. اما می‌خوایم بریم سراغ خودرو. آقای زاوه، گزارشگر برنامه بازار تهران در حوزه بازار خودرو، همین حالا روی خط ارتباطی ما هستن. می‌خوایم درباره پیش فروش خودروی جدیدی که ایران خودرو اون رو معرفی و رونمایی کرده بیشتر با ایشون صحبت بکنیم. آقای زاوه سلام می‌کنم بهتون، وقت بخیر میگم. آقای زاوه صدای من رو دارین؟ بسیار خوب. من بهتون خبر بدم که پیش فروش خودروی K132 به عنوان محصول جدید گروه صنعتی ایران خودرو در کنار 8 محصول دیگه از امروز 18 تیر ماه به مدت 4 روز اجرا میشه. سود مشارکت توی این طرح برای محصول جدید 6-9% و سایر محصولات هم 6-6.5% و موعد تحویل برای تمامی این خودروها از 12 ماه تا در نظر گرفته شده و قیمت اونها هم بر مبنای قیمت مصوب روز تحویل خواهد شد. خب به خودرو میرسیم، اما الان میخوایم بریم سراغ یک ماجرایی که یکی دو روز بازار رو یه ذره تحت شعای خودش قرار داده. یک خبر کوتاه که این بود: واردات گوشی هوشمند بیش از 300 یورویی حتی به صورت مسافری ممنوع. همین حالا خانم مائده امینی، خبرنگار اقتصادی و گزارشگر برنامه‌مون در حوزه بازار، روی خط ارتباطی ما هستن که درباره این موضوع بیشتر باهاشون صحبت بکنیم. خانم امینی سلام میکنم بهتون، وقت بخیر میگم.
سلام، وقت شما هم بخیر، من در خدمتم.
سلامت باشید خانم امینی. من میدونم که شما امروز گزارش میدانی هم از بازار موبایل گرفتین و خبر دارید که چه اتفاقاتی افتاده. بازار همینقدر که توی خبرها میخونیم ملتهبه؟
بله، بازار بسیار ملتهبه و مربوط به فقط امروز هم نیست، تقریبا 2-3 روزه که بازار موبایل کاملا از کنترل خارج شده. دامنه نوسانی برای قیمت‌های که فروشنده‌ها به مردم میدن تعیین نشده و مثل اینکه این مصوب مربوط به 3 ماه پیشه تصمیم گرفته شده که به خاطر در واقع محدودیت‌های ارزی که کشور با اون مواجهه، اون 10-15% که به قول حالا مسئولان گوشی‌های لوکس وارد کشور می‌کردن بابتش، دیگه در ارزش تخصیص داده نشه و محصول این مصوبه فکر نشده اینه که گوشی که در واقع پرچمدار آیفون پرو مکس از 30 تقریبا 2-3 میلیون امروز به 60 میلیون رسیده و جالب اینجاست که با وجود اینکه حالا فعلا مسبب تعلیق شده، حداقل لغو کامل نه ولی تعلیق شده، اما قیمت ها به سابق بر نگشته. و محصول دیگر این مسبب هم اینه که توی این 2-3 روز همین اندک گوشی های باقی مونده رو عده ای از مردم از اضطراب این که بیشتر از اینی که هست بشه در واقع صف کشیدن و در بعضی مغازه‌ها که قیمت مناسب تری دارن تا 50-55 میلیون خریداری.
واقعا مردم خریدن امروز؟ شما دیدین؟
من دیروز دیدم، بله، دو نفر گوشی دست دوم آیفون با قیمت 40 میلیون خریدن و رفتن خونه.
بسیار عالی. شما یه جایی فرمودین که این مسببه فکر نداشته، حتما که روی این موضوع تحقیق کردین. من میخوام ببینم که حالا با توجه به حرفای زد و نقیزی که صورت گرفته، بعضیا گفتن که ابلاغ میشه به زودی، بعضیا گفتن که فعلا ممکنه که ابلاغ نشه، تایید و تکذیب زیاد داشتیم، الان آخرین خبری که تو این حوزه داریم چیه؟
آخرین خبر اینه که مصوبه لغو شده، ولی لغو رو کسی با این صراحت از مسئولان در کلمات استفاده نکرده، بیشتر موقتا لغو شده یا فعلا تعلیق شده است، اما روی قیمت‌ها آنچنان تأثیری نداشته، یعنی قیمت‌ها 50-60 میلیون پرچم‌دار آیفون هستن. بله، گوشی هایی از مدل های پایین تر آیفون هستن که میشه با 20 و 30 میلیون خرید، اما همین گوشی ها قبل از این مسبب با وجود دلار 22,000 تومانی و با وجود کمبود شدید گوشی توی بازار 10 میلیون 15 میلیون و نهایتاً دیگه مثلا 17-18 میلیون بودن، اما الان اونا هم خیلی از این وارد کننده های معتبر که نمیفروشن الان، میگن باید قیمت تثبیت بشه، اما اونایی که حالا مغازه های خوردن با هم قیمتی که خدمتتون عرض کردم الان.
بسیار خوب خانم امینی عزیز، متشکرم از شما، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، انشالله توی برنامه های بعدی هم خدمت شما خواهیم بود. اما اجازه بدید که بریم سراغ آقای دکتر مرادی، کارشناس حقوقی برنامه بازار تهران، که معرف حضور شما هم هستند. میخوایم که با ایشون از تمهیدات قانونی برای سوء استفاده از اطلاعات یا راندهای خبری و آشفته سازی بازار و کسب منافع نامشروع اطلاعاتی یه سری اطلاعات بدیم بهتون، نکته ای که توی یه سری از برنامه‌ها و خبرها هم درباره صحبت شدش. آقای دکتر مرادی عزیز سلام میکنم بهتون، وقت بخیر میگم.
من سلام عرض میکنم جناب هاشمی و خدمت همه شنوندگان عزیز و همکارانتون سلام عرض میکنم، آرزوی توفیق دارم.
سلامت باشید. آقای مرادی توی یکی از همین برنامه‌های صدا و سیما بود که یک کارشناس از راندهای اطلاعاتی گفت و تاکید کرد به اینی که اگر قیمت موبایل رو میبینید که اینجوری رفته بالا، یک عده اومدن با اطلاعات قبلی که داشتن خرید کردن و حالا بازار رو به این روز انداختن. من میخوام ببینم که آیا ما واقعا قانونی داریم برای مقابله با این راندهای اطلاعاتی؟
متاسفانه ما در بخش قانون گذاری تو این قسمت یه مقدار ضعف داریم، اما در کشورهای راقیه و کشورهای صنعتی امروزه بحث سکیوریتی اکت، یعنی مقرراتی که به عرض شود حضور شما رموز مسائل برمیگرده و مسائل محرمانه برمیگرده، هیچ کارمندی حق نداره اطلاعات کاری خودش رو اون هم در سطح رسانه ها به این گستردگی اعلام بکنه، یا خدا نکرده به کسی که ذی‌نفع هست در مناقصه شرکت کرده اطلاعاتی بده. بنابراین در این موارد بسیار بسیار سختگیر هستند و ما در آغاز راه هستیم.
آقای مرادی توی این موضوع به خصوص که هیچ کارمندی نگفته، یه چند نفر واسطه گر یا دلال یا سوداگر از این ماجرا از یه جایی خبردار شدن و هرچی موبایل تو بازار بود و رفتن خریدن.
ببینید همون چند تا سوداگر و دلال وابسته هستن به یک تصمیمی که در یک نهاد تصمیم گیری گرفته شده و درس کرده اطلاعات به بیرون، بنابراین بایستی شدیداً برخورد بشه که چه کسانی از محتوای جلسات محرمانه مثلا یه نهاد دولتی خبر دارن و به راحتی اون رو افشا میکنن و در اختیار
ورود کنه آقای مرادی که اینو بفهمه
زینف قرار میدن، در اختیار دیگران قرار میدن و همین باعث میشه که جامعه دچار تنش بشه. ما قبل از اینکه تصمیم گرفته بشه در مورد مثلا بازنشستگی عده میبینیم که تقاضای زیادی میاد برای بازنشستگی. برای چی باید بازنشست بشید؟ میخوان این حساب مواجب رو یا این مزایا رو از بازنشسته بگیرن. بنابراین ما سعی میکنیم قبل از تصویب قانون بازنشسته بشیم که اون مزایا شامل ما بشود.
آقای دکتر،
همه اینها تخلفاتی است که صورت میگیره.
بسیار خب آقای دکتر، من الان سوالمو مشخص خدمتتون میپرسم، کدوم نهاد هستش که باید با این رانت اطلاعاتی مقابله کنه؟
قوه قضاییه، عرض شود حضور شما، دادسرای رسانه باید با این مسئله برخورد بکنه. اگر رسانه ها هم حالا به تبع نوع کاری که دارن و مأموریتی که در جامعه دارن باید افشای این اطلاعات بشه، مورد پیگرد قرار بگیرن.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر مرادی عزیز، کارشناس حقوقی. برنامه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. امیدوارم که واقعا یه راهکاری به وجود بیاد و حداقل دست بعضی از افراد که توی بازار در همه حوزه‌ها وارد میشن و یه کاری رو میکنن که مردم در نهایت ضربه و صدمه میبینند از بازار کوتاه بشه. خدا نگهدارتون آقای مرادی.
خداحافظ. انتخاب شما برنامه بازار است از شبکه رادیویی تهران.
وال استریت جورنال امروز نسبت کار کرده با این محتوا که نقشه بازار جهانی خودرو رو امسال ویروس کرونا ترسیم میکنه و اضافه کرده بازار جهانی خودرو و بازیگران اصلی این صنعت تلاش میکنن که از این بحران عبور کنن. این روزنامه خبر دیگه هم کار کرده و نوشته که بانک ها میتونن تا 24 دلار وام دریافت بکنن. در این خصوص جی پی مورگان که میتونیم بگیم بزرگترین شرکت خدمات مالی تو آمریکا هستش و بانک مرکزی ایالات متحده، قراره که وام هایی از 1.5 میلیارد دلار تا 2.6 میلیارد دلار به درخواست کنندگان بدن و در واقع واسطه‌ای باشن بین برنامه‌های دولت و کسب و کارها. همچنین دیلی اکونومی کوریا تیتر جالبی زده با این عنوان که خالی کردن جیب مصرف کننده و کارگر عدالت اقتصادی نیست، و در ادامه گفته که امسال صندوق بیمه اشتغال در معرض خطر آشکارسازی پایین قرار داره. فاینانشال تایمز تیتر زده که کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول سیاست خرید سبز رو در اولویت خرید سهام و اوراق بهادار بانک مرکزی اروپا قرار داده. خبر دیگه این که چین به علت نگرانی از ویروس کرونا واردات گوشت رو کاهش میده. در ادامه هم گفته شده که کشورهای مثل برزیل، کانادا، ایالات متحده و قاره اروپا محدودیت‌های برای افزایش قیمت مواد غذایی ایجاد می‌کنند. و یه چیز جالب دیگه هم این بود با این محتوا که اوراق مافیای ایتالیا به سرمایه گذاران جهانی فروخته می شود و اسنادی افشا شده که شرکت هایی بودن که از این سازمان های جنایتکار حمایت می کردن.
این صدای خانم تاجیک بود که رسانه های اقتصادی جهان رو برای ما مرور کردن. اما همین حالا بریم سراغ رسانه‌های اقتصادی ایران. روزنامه اسکناس: تحریم حریف صنعتگران نشد. روزنامه آسیا: عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس الزامی شد. آفتاب اقتصادی: جهش بورس‌ها در جهان. تعادل از فهرست 150 نفر متخلف ارزی در دادستانی تهران گفته. تفاهم تیت زده: کوچ سوداگران از بازار مسکن. کیهان به نقل از رئیس سازمان مالیاتی گفته فعالیت 5000 شرکت کاغذی برای فرار از مالیات. به نقل از فرصت امروز میخونم: پس از بازار سهام بیشترین بازدهی به سکه و مسکن رسید. رالی بازارها در فصل بهار. مستقیم بریم سراغ آقای محمد کشتیارای، کارشناس برنامه‌مون در حوزه بازار طلا و سکه. آقای کشتیارای سلام میکنم بهتون، وقت بخیر. آقای کشتیارای صدای منو دارین؟ بریم و برگردیم، شاید صدامو داشته باشه. ادامه. خب بذارید بهتون چند تا خبر خوب بدم که حالتون رو خوب بکنه. امکان تولید کمباین برنج در داخل کشور. یارانه تیر ماه یک روز زودتر به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. برخلاف تمام حاشیه سازی ها در سند جامعه همکاری ایران و چین،
نه خبری از واگذاری جزایر ایرانی است و نه حضور نظامی. بد نیست بدونید که اقتصاد اروپا امسال 8.3% آب بینه. تجارت ایران و اتحادیه اوراسیا 14% رشد داشته و در نهایت مهلت ثبت نام دریافت تسهیلات خسارت دیدگان از کرونا تمدید شد. آقای کشتیارای سلام میکنم، بهتون وقت بخیر.
خیلی متشکرم. منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. قیمت اونس جهانی امروز به 1800 دلار رسید که کارشناسا قبلا پیش بینی کرده بودن به این رقم برسه. قیمت هر اونس نقره 18 دلار و 50 سنت است. بر اساس آخرین معاملات بازار طلای کشور، قیمت سکه تر قدیم 9 میلیون و 500 هزار تومان هست، قیمت سکه تر جدید 10 میلیون و 650 هزار تومان، نیم سکه 5 میلیون و 250 هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون و 60 هزار تومان، سکه های 1 گرمی 1 میلیون و 600 هزار تومان به فروش رسیده. در حال حاضر هم بر اساس قیمت اونس جهانی و قیمت بازار ارز آزاد، یک مثقال طلای آب شده 17 عیار 4 میلیون و 161 هزار تومان، هر مثقال طلای 18 عیار 4 میلیون و 405 هزار تومان و 1 گرم طلای 18 عیار که مبنای قیمت طلای کشور هست 960 هزار تومان تا این لحظه مبنای قیمت قرار گرفته.
آقای کشتیارایی، من فقط یه سوال بپرسم در حد 10 ثانیه. به نظرتون طلا به 1 میلیون میرسه؟
960 هزار تومان تا 1 میلیون تومان یه فاصله ای نداره دیگه.
40 هزار تومان هم 40 هزار تومانه.
بله. نه آقای، خیلی اعداد به سرعت داره پیش میره.
بسیار. خیلی متشکرم از اتفاقی کشتر. خدا نگهدارت.
نبض بازار تهران در رادیو تهران. شنبه تا چهارشنبه 13:30 دقیقه تا 14:15 دقیقه روی موج اف ام ردیف 94. بازار تهران.
این رو بدانیم که قوی ترین دولت ها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه رو به راه بیندازه. بنابراین ما یکی از مسائل مهممون باید این باشد که استعدادهای مردم، ابتکارهای مردم، ظرفیتهای گوناگون مردم رو وارد میدان اقتصاد کشور کنیم.
بازار تهران، کاری از گروه برنامه‌ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
رئیس جمهور روحانی دیروز توی جلسه ستاد اقتصادی گفته که تمامی دستگاه‌های دولتی طبق ضوابط و مقررات اعلام شده موظف به عرضه سهام شرکت‌های خودشون توی بورس هستند و تداوم بنگاهداری و مالکیت اموال مازاد از سوی دستگاه‌های دولتی برای شکوفایی اقتصاد لازمه که سریع‌تر به بخش خصوصی و مردم واگذار بشه. رئیس قوه مجریه به این موضوع هم تاکید کردن که سازمان بورس باید نسبت به اجرای تعهدات شرکت‌ها مبنی بر تکمیل سهام شناور اونها اقدام کنه. حالا سوال اینجاست که آیا این تصمیم دولت در راستای اصل 44 و چابکسازی دولت و کوچکسازی اقتصاد دولتیه یا خیر؟ این موضوع رو با آقای کمال عطاری می‌خوایم به گفتگو بشینیم. آقای عطاری سلام می‌کنم، بهتون وقت بخیر میگم.
منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان.
آقای مهم، بفرمایید، در خدمتتون هستم. سوالم رو توی مقدمه من عرض کردم، منظرتون خواستم که دوباره تکرار کنم. این که واقعا فکر میکنید این تصمیم میتونه به کوچک شدن دولت منتهی بشه؟
ببینید، سوال که مطرح میکنید یه بخشی از مسئله است. دولت میباید کارآمد بشه نه کوچک.
بله.
دولت کارآمد هدف در کشورهای در حال توسعه، اونایی که موفقن دولتشون رو کارآمد کردن نه کوچک. و دوم این استش که دولت کارآمد، وقتی دولت کارآمد میشه که بهش دولت توسعه بخش میگن یا developmental state، که دارای یک مدل و الگوی توسعه باشه و خود به خود کوچیک و بزرگی معنا پیدا نمیکنه، بلکه کارآمدی در چارچوب اون الگوی توسعه مد نظره برای توسعه پایدار هر جامعه یا کشوری.